بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 224.
بسم الله الرحمن الرحیم و شکر المنعم یزید و فر رزق و اجتناب الیمین الکاذبه یزید و فر رزق و الوضوء قبل الطعام یزید فی الرزق و اکل ما یسقط من الخوان یزید فی الرزق و من سبح الله کل یوم 30 مره دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء ایسرها الفقر. در ادامه این روایت شریف از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه حضرت می‌فرمایند که شکر منعم رزق و افزایش میده. توجه به این که هر آن چیزی که با نیاز ما سازگاره، نعمت از نعومت میاد، نعومت به معنای سازگاری است. انعام رو هم که میگن انعام از همین جهته، چون سازگارن. نعمت سازگاری است. خب هر چیزی که سازگار با نیاز ماست، این نور آفتاب، این اکسیژن، این آب گوارا، این خواب شیرین، این ساختار فیزیولوژیک بدن ما، سلامت ما، بینایی ما، شنوایی ما، گفتار ما، محبت و دوستی که بین ماست با پدر و مادر، با همسر، با فرزند، همه اینها سازگاره با اون نیاز ما، با آن چیزی که میخواهیم. اینا همش میشه نعمت. کمترین درجه شکر نعمت همینه که انسان بداند اینها از خداست. همین، از خودم نیست، از من نیست، من نیاوردم، من این سازگاری رو ایجاد نکردم، به شهادت و نشانه این که هزاران مورد دیگه هستش که این سازگاری نیست و من نه قدرت ایجاد سازگاری دارم و نه آنچه که ناسازگاره رو میتونم سازگار کنم، نه اساسا میتونم به چیزی سازگاری بدم، نه از چیزی سازگاری بگیرم. و الا ماشاءالله مسائلی هست در زندگی ما که ناسازگاره، که البته همونم نعمته، ناسازگاره با هوای نفس ماست، ناسازگاره با اون عجله ماست، ناسازگاره با جهل ماست، با حقیقت ما سازگاره. خب برخی چیزا رو میفهمیم که با حقیقت ما سازگاره، برخی چیزا رو هم نمیفهمیم. بله، هر بلایی که از تو آید نعمتی است، هر بلایی که از جانب خدای سبحان به انسان میرسه نعمته، چون بیدار میکنه انسان رو، انقطاع ایجاد میکنه از این خلائق و از غیر خدا. خب اینها همه نعمت. کمترین درجه اینه که انسان این رو استناد به خدای متعال بده در زبان خودش. بعد انشالله انسان آرام آرام رشد بکنه و به قلب برسه این توجه و همه وجود انسان رو بگیره، که خب البته نعمت و شکر نعمت فرع بر حب خدای متعال و عشق به خدای سبحانه، که خدا انشالله نصیب همه ما بکنه. در اون حالت دیگه مشغولتن به حمد که و فنائک، به تعبیر زیارت امین الله، در این دنیا مشغولیت انسان به یک چیز بیشتر نیست، اونم حمد و ثنا خداست. یعنی میبینه که احاطه کرده عنایت و تفضل خدای متعال او رو، همه وجودش از جانب خدای سبحانه. یک قطره بی ارزش بدبوی هیچ نیست، همین مادی و دنیایی، یک اسپرم و یک تخمک به هم رسیده، لقاح کرده، یک بدن ضعیف و فوق ضعیف برای من شکل گرفته، خدای متعال آرام آرام این رو تقویت کرده، جلو آورده، جلو آورده، جلو آورده. بعد امکانات به این داده، بینایی داده، شنوایی داده، اینو به دنیا آورده، با نعمت مادر و محبت مادر و خوراکی که در سینه مادر قرار داده اینو رشدش داده، کم کم به جایی میرسه که خطاب میکنه به اون قطره بدبو و صدا میزنه بنده من بیا با هم دوست بشیم، آشنا بشیم، با هم رفیق بشیم. خطاب خدای متعال. بعد ناز میخره از این بنده، از این بنده بی ارزش، از این قطره بی ارزش، به هوای دلش تا میکنه، ادعونی استجب لکن، صدام بزن جوابت بدم، با من انس بگیر، اذکرونی اذکر کن، تو به یاد من باش من به یاد تو باشم. اینا واقعا از حد عقل و شعور ما دوره و نمیتونیم درک بکنیم اینها چه عنایتیست از جانب خدای متعال و خدای سبحان به این قطره بی ارزش بدبوی، به این جنس ناجور بی فایده بی خاصیت انقدر عنایت، انقدر توجه، انقدر محبت. خب اگر این انسان اینطور شد و مشغول حمد و ثنا شد، اون وقت از عنایات این خدای سبحان سراسر رحمت و محبت و کرم اینه که باز رزق او را افزایش میده در تمام حوزه ها و زوایا، که یکیش همین رزق محبته، یکیش رزق ادراک معرفت، اینا همش لطف از جانب خدای متعاله و خیلی وقتا هم ما رو در تنگنای رزق قرار میده برای اینکه به او رو کنیم. همین شعری که برادر عزیزمون هم سری زحمت کشیدن و پیدا کردن، که البته شعر طولانی است، از مرحوم پروین اعتصامی: هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر کرا فقری دهی آن دولتی است، تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هر چه فرمان است خود فرموده ای، زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. و ابیات بعدش که اونها بسیار ابیات زیبایی است و تاثیرگذاره، که تو تاریکی هم که میذاره برای اینکه او رو پیدا کنه انسان، مثل مثالی که قبلا عرض شد در همین توضیح همین ابیات، که مثال سینماست، در سینما همه جا رو خاموش میکنن که انسان فقط حواسش به پرده باشه و اون صحنه رو نگاه کنه. اینجا هم همینه، در تنگناهای رزق ما، چون معمولا ادراکمون نسبت به رزق از همه ادراکامون قویتره و سریعتر بهش منتقل میشیم، خدای متعال از این اهرم استفاده میکنه برای توجه ما، که ما رو توجه بده، گاهی با گرفتن، گاهی با دادن، گاهی میگیرد تا توجه ایجاد کند. برخی اینجوری هن، هنگام از دست دادن رزق توجه پیدا میکنن، برخی هنگام به دست آوردن رزق توجه پیدا میکنن. مرحوم بهاری همدانی میفرمود: من وقتایی که اوضاع مادیم خوبه حال بندگیم بهتره. مرحوم آقای قاضی هم که ایام سالگردشون رو پشت سر گذاشتیم، شون فهمه وقتایی که اوضاع مادیم بده و خرابه حال معنویم بهتره. مرحوم علامه طباطبایی میفهمونن که هر دوتا این هم درسته، چون بنده ها با هم تفاوت دارن، یکی هنگام دارایی بیشتر با خدا رفیقه، یکی هنگام نداری. خدا هم میشناسه بنده هاشو، میدونه با کی چطور تا کنه. به هر حال این اهرم رزق هم اهرم مهمی است. عامل بعدی در ازدیاد رزق، اجتناب از قسم دروغ. قسم دروغ اگر انسان نخوره رزقش افزایش پیدا میکنه. خب در بازار متاسفانه چیزی که رایجه همینه دیگه، فکر میکنیم که با اینها رزق و روزی جلب میشه، قسم های دروغ به جون بچم و به خدا و به جون خودت نباشه به جون خودم و از این حرفایی که از هزار تاش دو تاش هم راست نیست، این که برای اینکه مشتری نپره و برای اینکه این جنس رو بفروشه، در حالی که صادقانه اگر برخورد بکنه، عیب ماجرا رو بگه، حقیقت رو بگه، خدای متعال از زوایای دیگری رزق او رو تأمین خواهد کرد که اصلا نیاز به این همه به قول امروزی ها به قول کاسبا سگ دو زدن هم نباشه که بخواد صبح تا شب اینقدر کار بکنه و آخرم هیچی دستشو نگیره. از یه جاهای خدای متعال تأمینش میکنه که به خواب شب نبینه. خب ما باور خیلی نداریم نسبت به رازقیت خدای متعال و خدا رو رازق نمیدانیم. خدا به دادمون برسه و از این همه شرک و غفلت و طغیان و فاصله از خودش ما رو نجات بده. وضوع قبل از طعام رزق و افزایش میده، اینم عامل بسیار جالب و مهمی است. انسان با وضوع غذا رو بخوره. خب اینجا نمیفهمند که غذا خوردن با طهارت امر فراتر از اینه. خب اون که مهمه و بزرگانم به شدت به سفارش داشتن که حتی یک لقمه هم بدون وضوع و در حال غیر طهارت انسان نخوره. خب این خیلی مهمه، انشالله همه مقید بهش باشیم، لحظه‌ای بدون وضوع نباشیم. ولی اینجا تو این روایت امر فراتره، وضوع گرفتن قبل از طعام، حتی نه شستن دست، وضوع قبل از طعام. به هر حال سفره هم محل لقاء الله، اولیاء خدا و بزرگان بخشی از حالاتشون و عشق بازیشون با خدای متعال سر سفره است. این رو ما هم دیدیم در برخی اساتید و بزرگان که سر سفره حالات عجیبی دارن و یک عشق بازی عجیبی با خدای متعال دارن، چون رازق را میابن و میبینن و از دست خدا میگیرن طعام رو. شما اگر دست آقای بهجت یه خورما بگیرین چه حالی پیدا میکنین؟ از دست امام خمینی سیب بگیرین چه حالی پیدا میکنین؟ اولیاء خدا سر سفره از دست خدا هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مررت فهو یشفین، او طعام در دهان من میذاره، او آب در کام من میریزه، او لقمه میگیره برام، او خورش رو برنج میریزه، او اینو در دهان من میذاره، او اینو برای من درست کرده، او اینو خوشتعم کرده و همینطور و همینطور و همینطور. لذا چون محل ملاقات خداست مثل نمازه و قبلش وضوع میگیرن تا به ملاقات خدا برن. خوش به حال این اولیاء خدا و خوش به حال حالاتشون و خدا کنه که ما هم رنگ بگیریم از این اولیاء خدا. خب دوتا عامل بعدی رو هم خیلی سریع بخونم. اکل آن چیزی که از سفره در زمین میریزه، یعنی از سفره میریزه، در واقع این خوردنان و این برنج و این خورش و سبزی و اینا که میریزه بر سفره و از سفره کنار میریزه، خوردن اینها هم رزق و افزایش میده، چون انسان ارزش قائل برای آنچه که خدای متعال بهش داده و خدای متعال هم وقتی کسی ارزش قائل بشه برای رزق، رزقش رو افزایش میده، یک ذره نمیذاره هدر بره، یک عرض کنم دانه برنج هدر نمیره، که البته برای اینها ثوابهای متنوعی هم گفته شده و آثار معنوی و ملکوتی متنوع و متعددی هم گفته شده. مثلا تو برخی روایات گفتن که اینها مهریه حورالعین، که خود این هم البته توضیح داره که یعنی چه، یا گفتن اگه کسی اینها رو بخوره یک تکه ای از نور در جوف او وارد شده و جهنم برش حرام میشه. داره که غلام امام حسین علیه السلام این کارو که روایتش مفصله و حضرت فرمودن که آزادی، چون تو با این لقمه‌ای که خوردی در واقع از جهنم آزاد شدی و منم کسی که از جهنم آزاد شده رو شرمم میاد به خدمت بگیرم. آزادش کردن حضرت در رو خدا بابت یه لقمه‌ای که رو زمین افتاده بود، میوه‌ای که رو زمین افتاده بود و خورد. گاهی لقمه نونی افتاده، گاهی عرض کنم میوه افتاده، میوه نیم خورده افتاده. حالا تو منزل ما که بچه زیاده امثال ماها این ماجرا هست دیگه، زیاد پیش میاد که میوه های نیم خورده این بچه ها و اسراف هایی که فراوان صورت میگیره، خدا هممون رو نجات بده. اینا خوردنش رزق و افزایش میده. و عامل آخر که این دیگه اصلا یک توضیح، یک جامعه است نسبت به همه مباحث، می‌فهمن که کسی اگر هر روزی 30 مرتبه تسبیح خدا رو بگه، سبحان الله بگه، عدد 30ش این خاصیت و اثر رو داره که خدای متعال 70 نوع بلا از او دفع میکنه که ساده ترینش فقره. ساده ترین بلا از این 70 نوع بلا فقره. تسبیح خدای متعال خب قطعا هر چقدر توجه درش بیشتر باشه اثرش بیشتره، ولی خود تلفظ این ذکر سبحان الله هم آثار فوق‌العاده‌ای داره. خدا انشالله توفیقش رو به همه ما عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.